بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلات و سلام علی خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد. و علی اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. بحث ما در آیه 48 سوره مائده است. منتها این دفعه قاعده رو من برهم میزنم و اشعاری رو که از مثنوی شروع کردم به پایان برسانم و بعد وارد آیه بشم. پیش از این من گفتم که تمام داستان‌هایی که راجع به انبیا در قرآن آمده یک حقیقت تاریخی داره، یعنی داستان به همین صورتی که قرآن گفته و در تورات با تفصیل و شرح بیشتری آمده. پس این داستان‌ها قابل انکار نیستن، ولی قرآن به منظور داستان کمتر ازش استفاده کرده، بیشتر وجه تشابهی آن را در نظر گرفته و همطوری که پیش از این خدمتون عرض کردم، حال بیاد ندارم در کدامین جلسه بوده، هر یک از انبیا در وجود هر انسانی با اون صفاتی که دارد باید متجلی بشود. مثلا ابراهیم نماد چیست در وجود یک انسان؟ نوح نماد چیست؟ داوود، سلیمان، همینطور همه انبیا در وجود یک انسان نماد دارند. بنابراین مریم هم در وجود یک انسان نماد داره، عیسی در وجود یک انسان نماد داره. یعنی اینها در تاریخ حیات یک انسان اتفاق میفتند. یه وقتی همین وجود انسان، همین عقل انسان رو یه عده احاطه میکنن، نیروهایی که در وجود او هست احاطش میکنن، در چاهش میاندازن، بعد یکی دیگه به دادش میرسه، نجاتش میده. اون چیه؟ اونایی که تو چاه انداختن کیه؟ اون که نجاتش میده چیه؟ اینا همه نماده. پس اینا در وجود انسان اتفاق میفته. و یکی از بزرگی های مولانا این است که توانسته است به خوبی این داستان ها رو به نمایش درآورد در وجود انسان. یه بخشی از این اشعار که من خدمتون عرض کردم و توضیح دادم که این چه اتفاقی است که داره میفته، از این جهت دو بیت پایانی رو که هفته گذشته گفتن خوب روشن نشد تکرارش میکنم و این ابیات رو ادامه خواهم داد. اما همطوری که جلسه گذشته هم درخواست کردم، حداقل خواهش من این هست که خوب گوش بدید و سعی کنید که واقعا اونطوری که یک انسان باید با دارای صفات الهی بشود، همونطور کوشش بکنیم این صفات رو در خودمون ایجاد بکنیم، تجلیگاه صفات الهی بشویم و انسانهایی باشیم که واقعا خلیفت الله باشیم. و این خیلی زحمت نداره، واقعا آسانه. داستان چه بود؟ داستان این بود که فرشته‌ای بر مریم ظاهر شد و شروع کرد با او صحبت کردن. هرچه او صحبت میکرد مریم از او فاصله میگرفت و او اصرار دارد که تو از من فاصله نگیر. از وجودم میگریزی در عدم، در عدم من شاهم و صاحب علم. تو کجا داری میری؟ تو به سمت نابودی داری میری. اونجا هم بری، اونجا هم من شاهم و صاحب علم. خودبن و بنگاه من در نیستی است. جای من، ببین اساس رو میگه در نیستی است. خود الان ماه رمضانه، ماه رمضان یک طوری تجسم نیستی است. یعنی در عین اینکه تمام هستی‌های مادی انسان رو احاطه کرده، انسان خودش رو به سمت نیستی می‌برد، یعنی نمی‌خواهم. این یه نوعشه. پس انسان اگر از نخواستن شروع کرد حتماً به وجود دقیق، وجود دائمی و وجود درست دسترسی پیدا میکنه. پس نسبت به این هستی‌های مادی باید نیست بشود. یعنی واقعا اون حیات حقیقی انسان، اون جایی که تمامی عالم و اسرار عالم بر اون مکشوف میشه، در لحظه مردنه. الان چشم بسته است، اون چشم حقیقت بین بسته است، چشمی که میتواند همه جا رو ببیند بسته است. پس در این عدم، یعنی نیست شدن، در این نیست شدن همه هستی است. خودبن و بنگاه من در نیستی است، یک سواره نقش من پیش ستی است، که عرض کردم خدمتون سبزواری این بیت رو شرح کرده. من میخوانم و تا اونجایی که عقلم برسه یا سوادم برسه براتون توضیح خواهم داد. بن و بنگاه اساس منزل و مکان باشد. این حاشیه حکیم سبزواری بر این بیت. یعنی خود بگیر مکان اصلی مرا در نیستی، که وجود اطلاقی باشد. یعنی نیستی خودش یک وجود اطلاقی است، که گفت از وجودم، یعنی از وجود مجازی پنداری میگریزم در عدم. این وجودی که تو داری ای مریم مجازی است، تو داری با جسمت فرار میکنی، به سمت عدم میریم. یعنی در موجودیت به وجود حق حقیقی، یعنی در حالی که تو در جسم هستی، موجود جسمی هستی، ولی اگر از این موجود جسمی بگریزی، فرار بکنی، اون وقت به وجود حق حقیقی نائل میشی. لکن مرا رقیقه هاست. رقیقه یعنی ظرافت ها. یک رقیقه من پیش ستی است. این داره میگه اینکه آمده فرشته است، آمده که مریم را بارور بکند، داره با مریم صحبت میکنه و اون مریم است. و یک رقیقه دیگر پیش فلان نبی است. ببینید همین که گفتم، یعنی وجود یک انسان باید تجلیگاه، هر بخشش تجلیگاه یک پیامبر باشه. یعنی در یک جایی ما باید مبارزمون مثل ابراهیم باشه. اگر در آتش هم ما را ببرن برویم، ولی تسلیم ناحق نشیم. و خدا میگوید اگر رفتی اون آتش تو رو نمیسوزونه، مطمئن باش برو. یک جایی مبارزه ما باید مثل یوسف باشه، یک جایی باید مثل مریم باشه، یک جایی باید مثل نوح باشه. یعنی در هر مرحله از حیات ما باید ببینیم که برخوردمون با عوامل بیرونی که مخالف حرکت ما به سمت هستی حقیقی و به سمت وجود مطلق هستند، با اونا چطوری برخورد بکنیم و این موانع رو چطوری از سر راه خودمون برداریم. نگاه میکنیم به انبیا، ببینیم این نقطه شباهت به کدامین نقطه ای که انبیا درش بودن هست و داره، اونو انتخاب بکنیم. آیا ما رو الان انداختن توی چاه، باید صبر بکنیم که سیاره ای بیاد ما رو از چاه بکشه بیرون؟ ما رو انداختن توی چاه و تناب هست نمیگیریم و تصمون به حبل الله نمی کنیم؟ ما مثل نوح باید صبر بکنیم؟ ما مثل داوودیم، مثل سلیمانیم؟ الان چه نقطه ای هست از حیات ما و چطور باید مبارزه بکنیم؟ چون میدونید حیات انبیا همش مبارزه با کفر بوده، مبارزه با شرک بوده، مبارزه با بد اخلاقی بوده، مبارزه با فساد بوده. کار دیگه نداشتن انبیا، آمدن جامعه رو اصلاح بکنن. اگر ما پیرو انبیا هستیم، یعنی ما مصلحیم، اصلاحگریم. در این اصلاحگری کدام یک از راه ها رو انتخاب میکنیم؟ الان کجاییم؟ این رو باید حتما شناسایی بکنیم. ممکنه امروز جایگاه ما جایگاه ابراهیم باشه، فردا جایگاه نوح باشه، پس فردا یوسف باشه. هر لحظه متحول و متغیر جامعه، باید ما تصمیم بگیریم. و یک رقیقه دیگر پیش فلان نبی و دیگر پیش دیگر بی تجافی. ببینید اصلا فاصله نمیفته، به هم پیوسته است. بی تجافی، شکافی اصلا نیست، خشکی نداره، به زمین نمیچسبه. حقیقت من از مقام اندیت عند ملیک مقتدر و من له الامر والخلق قائما بین یدی ربی، این مقام منه. من عند ملیک مقتدر هستم، اونجا مریم، من اونجا و تازه اونجا ایستادم. قائما بین یدی ربی، در برابر پروردگارم ایستادم. پس اگر کسی آمد، حالا این رو بیار روی جامعه، یه جامعه آماده بارور شدنه و باید بشه، این اسمش مریم، یه نبی میاد میخواد رو بارور بکن، جامعه گریزان میشه، نمیپذیره، عقب عقب میره، اون میخواد منع بکنه این رو. تو کجا داری میری؟ من از کجا آمدم؟ من جایگاه هم عند ملیک مقتدره، از اونجایی آمدم، از پیش اقتداری آمدم، از پیش مقتدری آمدم که اقتدارش بر همه عالمه، سلطش بر همه عالمه، هیمنه او بر همه عالمه. ما آیا به نبی اینطوری نگاه میکنیم؟ به خودمون اینطوری نگاه میکنیم؟ اولش هم همینه، یعنی اول پذیرفتن یک اعتقادی که جامعه با آن مخالف است عیناً مثل بارور شدن مریم است و متهم شدن او به فحشا. حالا شما ببینید در این جامعه، همین امروز اگر آمدید شما قرآن رو مطرح کردید و گفتید قرآن این است، هدایت این است، نبوت اینه، رسالت اینه، خدا اینه، قیامت اینه، همه بهتون تهمت میزنن، انواع و اقسام تهمت ها. یعنی بارور شدن از یک جایگاه درست و صحیح، این اتهام رو داره اولش. حالا باید چه کار کرد؟ ببینید چه دستوری مریم میده، میگه از این مسیر برو، برو برگرد، برو با بچه برگرد، برو اندیشه رو بپروران، برو خودت رو صاحب اندیشه بکن، اندیشه را برسان به جایی که بتواند متولد بشه. وقتی متولد شد بیارش تو جامعه، وقتی آوردی بگی از خودش بپرسید، توی گهوارم که هست خابیده حرف میزنه، از همه اول حرف میزنه، اندیشه که شد حرف میزنه. و کان فی المهد سبیه، ازش بپرسید سر گهواره که میری چی میگه؟ قال انی عبدالله، من بنده خدایم، آتانی الکتاب، ببینی اندیشه، به من کتاب داده است، و جعلنی نبیم، مرا صاحب پیام کرده است، پیام دارم من، و جعلنی مبارکا، مبارکم، هر جایی که بروم، اینما کنت، هر جایی که برم مبارکم، مایه افزونی هستم، همه چیز از من زیاد میشه، مایه توسعه منم. اینا رو باید از قرآن بگیری. جامعه توسعه نیافته یعنی جامعه بیفکر و اندیشه. کدام یک از ما شب، حداقل شب که سر بر بالین میگذاریم تو فکر باشیم ما کجاییم، کشور ما کجاست، ملت ما کجاست، ما چه کاریم، چه کار میکنیم، برای کی کار میکنیم، نوکر کی هستیم، آقای ما کیه، ما آقای کی هستیم، چه اختیاری داریم، اختیار ما دست کیه، اصلا فکر میکنیم؟ فکر نمیکنیم. جامعه باید دارای فکر و اندیشه باشه. و اوصانی به صلات و زکات، مرا سفارش کرده است خدای من به پاک سازی، تزکیه، در همه چیز، در مال و در اخلاق. و برن به والدتی، و اینکه نسبت به کسی که مرا زایید نیکوکار باشم. نسبت به کسی که مرا زایید. ولم یجعلنی جبارا شقیا، مرا جبار شقی قرار نداده است، ستمگر سخت دل قرار نداده است. شما جامعه امروز بشر رو ببینید، جبار شقی همه جاش. من اخبار امروز دیدم، دیروز بوده در بغداد، در یه انفجار 200 نفر کشته. 200 نفر. شما یه نفرش رو حساب بکن. الان هفته دیگه بیاد یکی از ما نباشه. 200 آدم. چه همه هزینه شده اینا بزرگ بشن، درس بخونن. این بشریت، این انسانیت، تازه تو کشورهای اسلامی. اینا جبارن، شقیان، سخت‌دلن، سنگ‌دلن. آدم نیستن، از حیوان بدترن. ولن ابرح عن مقامی، من هرگز از مقام خودم جابجا نمیشم. در یک مقام، این کسی که فرشته ای که با مریم مواجهه داره صحبت میکنه، در هر حال این خیلی مهمه. بعد ببینید دنبال اون آیه عیسایی که در گهواره است چی میگه. میگه و السلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلام بر من. ببینید انسان به کجا باید برسه که بگوید سلام بر من. این جسم که نیست، به خود این جسم سلام میکنه؟ به کی سلام میکنه؟ به اخلاقش، به اندیشش، به فکرش، به آنچه که آورده. آتانی الکتاب، به من کتاب داده. اینا چیزهاییست که ما نفهمیدیم از قرآن. مریم آ، بنگر که نقش مشکلم، هم هلالم هم خیالم در دلم. خوب به من نگاه کن مریم، من یه نقش پیچ در پیچم، کشف من مشکله. اینم در نظر بگیرید. فتمثل لها بشرا سویا، یه انسان فعلا در برابرش در حرف میزنه. اما ببینی باروری رو کی از مریم متولد میشه؟ کسی که از گهواره داره صحبت میکنه و میگه به من کتاب داده، مرا نبی قرار داده، مرا جبار شقی قرار نداده، من را مبارک قرار داده. یعنی از اول صاحب کتاب و تفکر است، از لحظه اول. پس انبیا اگر آمدن، آمدن جامعه رو طوری باور بکنن که از لحظه اول تولد دارای اندیشه باشه، دارای فکر باشه. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض و یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، پیوسته در اندیشه و تفکر هستند در خلقت آسمان ها و زمین. اینا رو میخواد تربیت بکنه. هم هلالم، ببینید هلال شب اول به آسمون نگاه میکنید، یک 100 تا 200 تا 300 تا هلال ماه میبینید، ولی هیچ کدوم نیست. میگه من مثل هلالم، هستم و نیستم، هستم و نیستم. باید کشفم کنم. اگر بیای دنبال من فردا شب پررنگترم. بیا 14 شب که بیایی من ماه کاملم و تمامی کره زمین را روشن کردم. ولی باید بیایی، باید هر شب من رصد کنه، هر شب من ببینی. بیا چون خیالی در دلت آمد نشست، هر کجا که می گریزی با تو هست. دیگه نمیشه، تو من دیدی دیگه، دیگه هر جایی بری خیال من با توه. این کی بود؟ من چرا فرار کردم؟ چرا نایستادم؟ چی میگفت؟ پس بیست، بیست گوش بده. جز خیال آرزی باطلی که بود چون صبح کاذب آفلی. خیال اگر باطل باشه مثل داستان ابراهیم است، به هر ستاره ای که نگاه میکرد وقتی غروب میکرد گفت این نیست خدای من، بعد آخرش گفت که انی لا احب الافلین، من اون چیزهایی که غروب میکنن دوستشون ندارم. پس اندیشه ای که سوسو بزند و به زودی غروب بکند، اندیشه پایداری که ارزش هدایت جامعه داشته باشه نیست، اون اندیشه نیست. اندیشه ای قابلیت هدایت دارد، اندیشه ای میتواند که عیسی نام داشته باشد، که پدرش فرشته ای باشد که از جانب خدا آمده باشد و این رو بارور کرده باشه. من داره به مریم میگه من چو صبح صادقم از نور رب. به من نگاه کن، صبح صادق، اما از چه نوری؟ الله و نور السماوات و الارض، از آن نور. و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، نور بهش دادیم باهاش در میان مردم راه بره. من چو صبح صادقم از نور رب که نگردد گرد روزم هیچ شب، هیچ وقت تاریکی بر من مسلط نمیشه. هین مگو لا حول، عمران زاده هم نمیخواد بگی پسرموی تو، اما به عقب عقب میدید میدید لا حول ولا قوت الا بالله. این کیه دیگه اومده یه حرف من میزنه، دعوت به بی‌عفتی میکنه. یه نگو لا حول، من عمران زادم که ز لا حول این طرف افتادم. من از خود لا حول اومدم اینجا، اومدم این طرف، اون طرف بوده، من اصلا اون طرفیم. پس این کلام قرآن، کلام هدایت اون طرفی است، آمده افتاده این طرف. مرحوم سبزواری در حاشیه این بیت نوشته است که بیت بعدش هم بخونم چون دوتاش با هم تکرار میکنم. این رو هین مگو لا حول عمران زاده ام که ز لا حول این طرف افتاده ام، مرمرا اصل و قضا لا حول بود، نور لا حولی که پیش از قول بود. پیش از قول می نویسد که تو لا حول و عوز و لوز هر دو معنای پناه گرفتنه، اعوزو و لاز یلوزو که علوزو می شود، هر دو معنای پناه جستن و پناه گرفتن. مصدرهاشو میگه، میگه تو لا حول و عوز و لوز میگویی از جهت دوری من، اینا رو میگه از من دور بشی، و من از ذکر لا حول به هم رسیدم، اصلا وجود من ذکر لا حوله و عین لا حول و قوه حقم و قوت و قضاء من از حول و قوه حق است و معنای تسبیح و مصداق تحلیل و پناه تو هم به حول الله. همین نکته میگی من مصداقشم، تو داری دور میشی پناه میگیری به جای دیگری. تو همیگیری پناه از من به حق، من نگارنده پناه هم در سبق. بعضی از نسخه هم نگاریده نوشتن ولی به نظر من نگارنده درست داره، به دلیل ابیات بعدش. اینا رو دیگه خیلی توضیح نمیدم. من نگارنده پناه هم در سبق، آن پناه هم من که مخلص هات بوز، این بوده ها در قدیم دال رو با نقطه می نوشتن، ولی اینجا به خاطر قافیه شعر که اعوذ هست اینجا باز دال می خونن، بود رو بوز می خونن. آن پناه هم من که مخلص هات بود، تو جایی پناه میبری که از اونجا خلاصی پیدا میکنی، خلاصی از جهل، خلاصی از گمراهی، خلاصی از بی‌عفتی، خلاصی از بداخلاقی، خلاصی از سقوط، خلاصی از هبوط. تو اعوذاری و من خود آن اعوذ، من عین اعوذم، تو به کجا پناه میبری؟ باید به من پناه ببری. آفتی نبود بتر از ناشناخت، آفتی نبود بتر از ناشناخت، تو بر یارو ندانی عشق باخت. تو کنار یاری عشق بازی بلد نیستی، چون یارو نمیشناسی. یار را اغیار پنداری همی، شادی را نام بنهادی غمی، این چنین لطفی که دارد یار ما، تو گریزانی از او ای بی وفا. این چنین نخلی که قد یار ماست، این چنین نخلی که قد یار ماست، چون که ما دزدیم نخلش دار ما، چون که ما دزدیم نخلش دار ماست. این چنین مشکین یا مشکین، هر دو معنای معطر بودن. این چنین مشکین که زلف پیر ماست، چون که بی عقلیم زنجیر ماست. این چنین لطفی چون نیلی می رود، چون که فرعونیم بر ما خون شود. خون همی گوید من آبم هین مریز، یوسفم گرگستوام ای پرستیز. تو نمی بینی که یار برد بار، چون که با او زد شدی گردد چمار. لحم او و شحم او دیگر نشد، برقرار اول است آنسان که بود. ظاهرش عوض نمیشه، پس درونه که عوض میشه، درون انسان هاست که متحول میشه. خب خواستم این بخش تمام بشه که شما هم یه نتیجه از این داستانی که مولانا اینطوری شعر آورده یه بهره‌ای بگیرید. بیایم توی آیه. بحث حق بود در آیه و انزلنا الیک الکتاب بالحق. چند آیه دیگر، آیه 19 سوره رد، سوره 13، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب. ببینید عیناً آیه همون بحثی است که مثنوی به شعر در آورده، بین اون به اصطلاح فرشته که حالا به صورت آدم هست داره با مریم صحبت میکنه. و ببینید این بحث رو یه مقدار اگر خودتون برید مطالعه بکنید، که همشو من نگم خیلی بهتره. همه کسانی که در برابر انبیا بودن و مخاطب انبیا قرار میگرفتن میگفتن که اگر خدا میخواهد که ما هدایت بشویم یک فرشته بفرستد. و خدا این بحث تو تحدی من مفصل بحث کردم، و اگر که فرشته نباشد ما ایمان نمیاریم. خدا میگوید که من اگر فرشته هم بفرستم روی زمین، وقتی آمد پایین مثل شما میشه، آدم میشه. خب پس همون فرشته ای هم که اومد در برابر مریم قرار گرفت آخرش آدم شد. تمثل الله بشرا سویا. پس همه انبیا فرشتن، به صورت آدم میان دعوت میکنن. فرشته یعنی از نظر اخلاق. قرآن چگونه تعریف میکنه؟ میگه انک لعلی خلق عظیم. من یه چیزی توی این حلف فضول نگاه کردم برای چند تا از این بچه هم که حاضر بودن، خوندم برشون که پیامبر بعد از بعثت میگوین که تو در پیمان فضول آمدی و شرکت کردی و امضا کردی. میگوین اگر امروز هم باشد من شرکت میکنم. ببین اخلاق رو، یعنی اگر قرار باشد امروز، صلح حدیبیه همین رو نشون میده که اون خلق عظیم، یعنی اون فرشته بودن اونجا نشون میده که اخلاق، اخلاق فرشته است. پس این همیشه بوده که انبیا از نظر اخلاق فرشتن، از نظر جسم ظاهری انسانن. اون خلق عظیم آنها اونها رو کشانده است به وادی نبوت و رسالت. نه اینکه یه آدمی رو خدا از کنار کوچه توی آشغالا ورش داره و بعد بیادش بشوردش پاکش بکنه. اینا میگن دیگه وقتی قرار شد پیامبر به اصطلاح مبعوث بشه، یه فرشته یا چند تا آمدن یه جای گیرش کشیدن، فکر کنم تو خانه خدا بوده، اون روز کعبه بوده، و سینه‌شو شکافتند و قلبشو در آوردند و با آب زمزم، آبم از آسمون نیوردن، اینقدر گدا بودن یا بخیل بودن، و از آب همونجا برداشت، با آب زمزم قلبش رو شستند و دو مرتبه توی سینه‌ش گذاشتند و بستند، این شد پیغمبر. اینطوری نیست، این باید زحمت بکشه خودش رو به خلق عظیم برساند، سینه خودش رو آماده کرده باشه، قلب خودش رو صیقل داده باشه، اون قلب آینه انعکاس وحی الهی شده باشد تا اون وحی درش منعکس بشه و این آیات بیاد. پس این همیشه بوده. از این جهت قرآن همینجا هم سوال میکنه تو سوره رعد، میگه آیا کسی که میداند که آن چیزی که بر تو نازل شده است از پروردگارت، این حقه، با کسی که کور است نسبت به این قضیه، اینا یکی هستن، مساوی هستن، جز این نیست که فقط این قضیه را اولوالالباب متذکر می شوند و می فهمند. سوره هود آیه 120، سوره هود آیه و سوره 11 همه. و کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بهی فؤادک. خود قرآن هم میگه چرا ما انباء الرسل رو براتون میگیم ای پیامبر؟ برای که قلبت رو تثبیت بکنیم، محکم بشه که تو تنها نیستی، همه انبیا با این مشکلات مواجه بودن و همه این راه رو رفتن، همه این زحمات رو تحمل کردن. و جا اکفی هذه الحق و موعظتون و ذکرا للمؤمنین. این چیزی که بر تو آمده حقه و همچنین اندرز و پند است و یاداوری برای مؤمنان. چرا میگه ذکرا یاداوری است؟ برای این که این چیزهایی که خدا میگه تو فطرت انسانه، از اونجا میکشدش بیرون. یعنی اینجا یه جایی شما می توانید بگید فطرت انسان، فطرت گم شدهش یوسفی است که توی چاه افتاده، یعنی اونقدر پاکه، اونقدر مجلله، اونقدر عظیمه، ولی یکی باید از اونجا بکشتش بیرون. اون اعتصام به حبل الهی است، باید این ریسمان رو چنگ بزنه، ریسمانی که سیاره بر چاه فرو می کند باید چنگ بزنه، یا خودش بیاد بشینه توی اون دل. اگر اونجا بشینه ریسمان بره پایین بیاد بالا، یوسف ته چاه میماند، بالا نمیاد. آیه بعد یونس آیه 108 سوره دهم. قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم. بگوی پیامبر به مردم که این حق از پروردگار شما مر شما را آمده است. فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه. هر کس که راه یابد به نفع خیش راه یافته است. و من زل فانما یزل علیها. و هر کس که گمراه شود به زیان خود گمراه شده است. و ما انا علیکم به وکیل، منم وکیل شما نیستم، من فقط ابلاغ میکنم. آیه آخر در این موضوع یونس 94. فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ، این پیغمبرم شک میکنه، میگه اگر نسبت به آنچه که ما بر تو فرو میفرستیم شک داری ای پیامبر، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، از اونهای کتاب دارن، کتاب میخونن، از اونها بپرس. من قبلک، که پیش از تو بودن، لقد جاءک الحق من ربک، این حق حتما از طرف پروردگار توست. فلا تکونن من الممترین، پیامبر خواهش میکنم از شک کنندگان نباش. خب، مسئله بعد که در این آیه مطرح میشود این است که این کتاب مصدق است، مصدق لما بین یدی، که چند تا آیه من گفتم خودتون برید نگاه بکنید دیگه. حال ضمن آیات اگر که چیزی باشه من خدمتون عرض خواهم کرد، ولی آیات شو فکر کنم اون دفعه شماره هاشو دادم که برید نگاه بکنید. در 18 آیه قرآن میگوید مصدقون یا مصدقن لما بین یده یا بین یدیه، بین یدیکم، بین ایدیکم، این در 18 آیه هست. چند تاشو میگم خدمتتون. بقره 41، 91، 97، 89، 101. این چند تاشو؟ 5 تا. آل عمران 81، 3، 50. این 8. نساء 47. مائده که توش هستیم 46 و 48. فاطر 31. احقاف 12 و 30. صف 6. انعام 92. اینا آیات تصدیقه، یعنی این کتاب تأیید کننده و تصدیق کننده کتاب های پیش از خودش هست. خب، حال بذارید یه مقداری این آمارم بهتون بدم که اون سوال دوستمونم تا حدودی جواب داده شده باشد که چرا در قرآن به موسی بیشتر توجه شده به عیسی کمتر. لفظ انجیل در قرآن در 12 آیه آمده، انجیل، و تورات در 18 آیه، پس خیلی تفاوت نداره. از نظر کتاب دو پیغمبر 6 آیه بیشتر تورات رو ذکر کرده. در 6 آیه تورات بدون همراه شدن با انجیله و لزوماً هم اون 6 آیه نیست، یعنی 6 تا آیه تورات تنها آمده، بقیه 12 آیه که برابرند تورات و انجیل رو در کنار هم آورده. پس اینجا برابری و تساوی رو در واقع قرآن مراعات کرده. اون آیات، اون 6 آیه عبارتند از 50 آل عمران، 2، 93 آل عمران، 3 و 4، 43 و 44 مائده که توش هستیم. الان هم بخواید نگاه بکنید، و کیف یحکمونک و عندهم التوراة فیها حکم الله ثم یتولون من بعد ذلک و ما اولئک بالمؤمنین. اینا تورات در واقع تنها آمده. باز میگه انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور یحکم بها النبیون. ببینید اینا تورات تنهاست. پس 50 آل عمران، 93 آل عمران و 43 44 مائده و آیه 6 سوره صف و آیه 5 سوره جمعه که میدانید همه در حافظه دارید که حملوا التوراة ولم يحملوها كمثل الحمار. در 136 آیه کلمه موسی هست، یعنی موسی در 136 آیه آمده که 27 آیه مدنیه و 109 آیه مکی، و اما کلمه عیسی فقط در 25 آیه آمده که 4 آیه آن مکی است و 21 آیه مدنی است. در 6 آیه از مجموعه این آیات موسی و عیسی با هم اومدن کنار هم. حالا به این آمار که نگاه بکنید ببینید که تا حدودی به موسی بیشتر پرداخته شده تا عیسی. باشه بقیهش چون وقت تمامه تا جلسه بعد انشاءالله من خدمتتون بقیه این موضوع رو توضیح بدم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا ديوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقض عنا الدين و اغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب و يرضى و جعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.